بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید، سوره مبارکه توبه شرح حال بسیاری از مردمی که در مدینه و اطراف مدینه به سر می‌بردند، مخصوصا منافقان را بازگو فرمود. در این بخش اخیر مردم شهر و روستا را به 5-6 قسم تقسیم فرمود. طبع اولی مردمی که گرفتار ضعف فرهنگیان، اونجا که جهل علمی با جهالت عملی آمیخته است، فرمود طبع اولی اونها این است که به کفر و نفاق گرایش دارد. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله، برای اینکه اونجا محیط تعلیم و تربیت بسته است. و چون طبع اولی این است، فرمود همین ها بسیار از اموری که غنیمت است غرامت تلقی می کنند. و من الاعراب من یتخذ و ما ینفقو مغرمن، این انفاق فی سبیل الله که غنیمت الهی است، این غنیمت را غرامت می پندارد. و منتظرن که حادثه پیش بیاید یا طبیعی یا اجتماعی و سیاسی که نظام اسلامی برانداخته شود. بهتره بسوی کمود دوائر. چون در بین اعراب یعنی همین روستایی ها گاهی مردان بزرگ و وارسته پدید می آین، حق اونها را حفظ شد. همون توی من اعراب من یؤمن بالله و یؤمن آخر که نمونش در باره اهل کتابم بود که قبلا خوندیم، با اینکه اهل کتاب را مذمت میکند، در بین اهل کتاب اگه مردان الهی ظهور کردن حق اونها را پاس میدارد. و بود به مهن اهل کتاب امت القائمت یتلون آیات الله که بنابراین اگر فرمود الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، این نظر به طبع اولیست. و اگر فرمود بمن الاعراب من یتخذ و ما ینفعو مغرما، این تفصیل همون اجمال است. و اگر فرمود بمن الاعراب من یؤمنو، این منزله استثنای اون گروهی است که حقشون باید محفوظ بماند. این درباره اون آیات اسبق. درباره آیات سابق که فرمود سن و عذبهم مرتین، اصل حاکم بر مسئله کلامی در جریان عذاب این است که جزاء سیئه سیئه مثلها، هم عدل خدای سبحان اقتضا میکند که بیش از اندازه انتقام نگیرد، و هم اطلاق این آیات این است که جزاء سیئه سیئه مثلها، هرگز عذاب دو برابر نیست. اگر در بعضی از موارد فرمود سن و عذبهم مرتین، برای اینکه گناه اینها در حقیقت به چندین گناه منحل می شود، نه اینکه یک گناه هست دو عذاب دارد. یا یک گناه بزرگ است، عذابش تقسیم می شود، بخشی در دنیا بخشی در آخرت، یا در حقیقت به چند گناه منحل می شود. وگرنه هم از در بحث عقلی عبد اله ما نظار است که خدا بیش از اندازه معصیت عقاب کند، و هم اطلاقاتی که در مقام تهدید است، تهدید یعنی بیان حد و مفهوم دارد که می فرماید جزاء سیئت سیئت مثلها، اون عذاب زائد را نفی می کند. در جریان حسنه فرمود من جاب الحسنه فلهو خیر منها یک، فلهو عشر امثالها دو، گاهی هم یا الله یضاعف لمن یشا سه. و در همه موارد در باره سیئه فرمود به جزاء سیئتن سیئتون مثلها. پس هرگز سیئه بالاتر نیست، در جریان حسن بالاتر هست و در جریان سیئه و کیفر بالاتر نیست. این جزاء وفاقا در باره معصیت و عذاب است، وگرنه در باره اطاعت و ثواب که همچه آیه در قرآن نیست که جزاء وفاقا، که این جزاء وفاقا مال معصیت است و کیفر است و جهنم است، یعنی عذاب الهی وفق کار است، یعنی بر ناظر به نفی زائد هست نه نفی عقل، که این از این طرف مفهوم دارد. یعنی جزا حتما از نظر نفی زائد وفاق عمل هست، هیچ ممکن نیست کیفری که خدا میدهد بیش از گناه باشد، اما خب کمتر از این ممکن است. برای اینکه ما اصحابکم من مصیبتن فما کسبت انفسکم و یعفو عن کثیر، این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر از این آیه اخذ شده است که بسیاری از گناهان است خدا عفو میکند. چرا؟ نه، اون که از بجنه بارک امام صادق سلام الله جوابش داده شد. انسان یه سلسله معصیت های عملی دارد، با دست خود با اعضا و جوارح انجام میدهد، اینها محدود است به کیفر، اینها هم محدود. اما اگر خدای ناشده به نفاق یا کفر معتقد شد، جان انسان زمانمند نیست، متضمن نیست، امر ثابت است. این موجود مجرد ثابت اگر آلوده شد ثابت است، میشه خلود. و اون کفر و اون نفاق اگر رسوخ پیدا شد و حجت خدا بالغ شد، به انسان به هیچ وجه توبه نکرد، مات منافقن مات کافرن، اون گوهر ذات آلوده شد، بی قابل تغییر نیست. به هر تقدیر این که فرمود سنعذبهم مرتین یا از سنخ توزیع عذاب است، که این گناه چون مهم است عذاب او شدید است و این عذاب توزیع می شود، بخشی در دنیا بخشی در آخرت، یا نه در حقیقت به دو گناه منحل می شود یا به چند گناه منحل می شود، در اثر تعدد گناه کیفرش متعدد است، وگرنه اصل حاکم بر مسئله عذاب همین کریم است، جزاء سیئت سیئت مثلها یک، جزاء وفاقا دو. اون برهان عقلی هم که در جاش محفوظ است، این جزاء وفاقا که در هیچ جای قرآن راجع به حسنات نیامده، در باره حسنات آمده جزاء یا ده برابر است یا دو برابر است یا صد برابر است. بالاخره والله یضاعف لمن یشاء در جریان سنبلو و امثال داره، یا 700 برابر است. خب اگر خدا معاذ الله کیفر بیش از عذاب باشد و گناه باشد، پس این جزا وفاق نشد، موافق نشد، زائد بود، مخالف است. وقتی زائد باشد مخالف است دیگر، برای که موازی او که نیست. بنابراین این سنو عذب هم مرتین ناظر به اینه. مطلب دیگر اینه که فخر رازی 7 وجه ذکر کرده برای این کره عذاب و تعدد عذاب، دوبار عذاب بودن که چجوری است. اون دو نحو عذاب آیا علنی و مخفی، شخصی و عمومی و رسوایی سیاسی و اجتماعی است، با عذابهای بدنی شکست است، با عذابهای سیاسی، این وجوه حقانه هیچ کدام دلیل لفظی اونها رو تایید نمی کنند. البته همه اینها محتمل هست و مستاق سنعذب هم مرتین باشد، لکن حسری هم بر اینها نیست. ممکن است اقوال دیگر و آرای دیگری هم بر این وجوه حقانه فخر رازی افزوده بشود، چون دلیل نیست. هر کدام از اینا میتواند مستاق باشد برای سنعذب هم مرتینه. لکن از این که در این آیه محل بحث فرمود سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، معلوم شد که این دو نحو عذاب، این دو بار عذاب، یا هر دو در دنیاست، یا اگر یکی در دنیاست در آخرت، مربوط به برزخ است، حالت صحنه قیامت است و مانند آن، و اون عذاب جهنم رو شامل اون عذاب جهنم رو شامل نمی شود، برای اینکه در کنار همین آیه آمده است که سنو عذب و هم مرتینه فبود سه سم یوردون الى عذاب عظیم. در بعضی از موارد است که عذاب دنیا و آخرت رو کنار هم قرار دادن. اینها خب می تواند دو تا عذابی که دنیا باشد که آخرت، نظیر آیه 9 سوره 8 که فرمود ثانی عطفه لیضل عن سبیله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامة عذاب الحریق. اما در آیه محل بحث فرمود سنعذبه مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، این معلوم بشود که این دو عذاب یا هر دو در دنیاست، یا اگر یکی در دنیاست یکی در آخرت، معنی برزخ و صحنه ساحره قیامت و امثال ذالک است. مطلب دیگر درباره فرق بین اعتراف به اعتذار به توبه است. اعتراف غیر از اعتذار است، چون که اعتذار هم غیر از توبه است و اعتراف هم غیر از توبه. اعتذار آن است که کسی خلاف شده از نظر عمل، و از نظر عامل خلافکار نیست، چون یا ناسی بود یا ساهی بود یا جهل به موضوع داشت یا مستر بود یا مکره بود یا مجبور بود. بر اساس حدیث رفع عن امتی تست، هیچ کدام از اینها برای ایش نسبت به شخص معصیت نیست. این شخص می آید می گوید که مثلا اگر من فلان وقت اون فلان کار رو کردم، عذرم این بود، حالا یا سهو در موضوع بود، یا سهو در حکم بود، یا نسیان بود، یا جهل موضوع بود، یا اضطرار بود، یا اکراه بود، یا اجبار بود، وارده. این میشه اعتذار، در صورتی که عذر صحیح باشه. اعتذار نه توبه می خواهد، نه احتیاج به اعتراف می خواهد. اعتذار غلط گذشته از این که مشکل قبلی را حل نمی کند، یه مشکلی رو مشکل قبلی می افزاید. این یعتذرون الیکم همان است که قبلا این آیه گذشت، آیه 94 همین سوره بارک توبه بود که این آیه بحثش گذشت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیه. این اعتذار دروغین است، یعنی اظهار و عذر میکنند در حالی که معذور نبوده است. پس اگر اعتذار صادق باشه، حق است، صحیح است و نه توبه میطلبد نه اعتراف به گناه میطلبد، چون کسی خلافی را نکرده، اگر یک کاری را انجام داده که به حسب ظاهر گناه است، چون حسن فاعلی او را همراهی میکند، میگوید من در صدد امتثال بودم لکن معذور بودم، بر اساس حدیث رفع عذرشو بازگو میکنن. پس اعتذار نیازی به اعتراف یا توبه به انابه مانند ندارد، در صورتی که اعتذار صحیح باشد. اگر اعتذار خلاف بود، یعنی کسی معصیت کرد و به دروغ دارد خود را معذور نشون میدهد، این گناه روی گناه است، این گناه مضاعف است، یه بار گناه کرده، الان دارد با دروغ کار خودش رو توجیه میکنه. این همون یه تذیرون ایلیکم است که گذشت که فرمود اوستایی نکنید، لن تعتذرو لا تعتذرو، خدا عذر شما رو قبول نمیکنه. اما اعتراف یعنی شخص قبول دارد این خلاف رو انجام داد و عذرم نداشت، این زمینه است برای توبه. صرف اعتراف بار رو کم می کند ولی بر نمی دارد، متمم او توبه و اراده است. لذا در آیه محل بحث اون با آخرون اعترف و به زنوهم خلط و عمرن سالن و آخر سیاه، این را با فعل ماضی ذکر فرمود. اسهل له ان یتوب علیهم را با فعل مضارع ذکر فرمود که امید است که خدا به اینها توبه کند. اگر انشاءالله لطف الهی شامل حال اینها شده است، فیض خدا به اینها برگشت، اینها توفیق پیدا میکنند به توبه و انابه، بعد قبول میکنند. مطلب دیگر این است که توبه خدای سبحان همونطوری که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه فرمودند مکرر تو المیزان هست، تو بحث‌های قبلی هم مکرر بازگو شد، مانند بسیاری از کارهای دیگر خداوند قبل از فعل بنده است و بعد از فعل بنده، یعنی توفیق هم همینطور است، تعلیم هم همینطور است. غالب کارهایی که انسان موفق است این کارها انجام بده، یا ازدیاد حسن است یا ترک سیئه است یا توبه و سیئات است، این محفوف به دو فیض خداست. یک بار ذات اقدس الهی افاضه می کند، توفیق می دهد، شخص بیدار می شود و به راه می افتد. بار دوم خدای سبحان توفیق می دهد، این کار را که این شخص کرده، راهی که رفته، این را قبول می کند. مثل این که یک مالی خدا به کسی می دهد، بعد توفیق می دهد که این مال را در راه خیر صرف کند، بعد هم پاداش به او می دهد، این کار خیر از او قبول می کند، از آف مضاعف به او عطا برهنه می کند. همین کار هم همینطوره. یه توفیق بدهد، یه استعداد بدهد، یه هوش بدهد، یه گرایش بدهد که به سمت علوم الهی برود، بعد هم که رفت به او پاداش عطا می کند، او را جز وارثان هم بیا قرار میدهد، او را حق شفاعت میدهد و مانند. غالب کارهایی که انسان انجام میدهد محفوف به دو لطف خداست. یه لطف اولی که شخص را به سمت فضیلت علاقمند میکند، اون لطف دوم آن است که وقتی این شخص علاقمند شد به این کار خیر انجام داد، خدا از او میپذیرد و چندین برابر به او پاداش میدهد. بعد هم انسان وقتی به لقای الهی رفت، میبیند همش دین است و همش احسان است و لطف است، چیزی از خودش نیست. مثلا حالا کاری کرده باشد، چیزی دریافت کرده باشد، اینطور نیست. توبه دو قسمت، یه توبه ابتدایی که اول ذات اقدس اله رجوع میکند، توبه یعنی رجع. حالا اگر عبد بخواهد رجوع کند، توبه عبد الاله، و اگر الله بخواهد لطفش شامل بنده کند، توبه خداست الاله که از بالا اشراف دارد. خب این یتوب علیهم که در این گونه از موارد است، همون توبه ابتدایی خداست. تاب الله علیهم لیتوبو، استشهاد سیدنا استاد رضوان الله هم به این گونه از آیات است که اول توبه خداست نسبت به بعد، که حالت اشک و ناله و این چیزی در انسان پیدا می شود. تاب الله علیهم لیتوبو، اگر تاب الله علیهم شد میشه توبه اول، وقتی یتوبوی بندگان شد میشه توبه دوم، اونگاه ان الله تواب الرحیم یقبل توبت عن عباده، خدا توبه را قبول میکند، تواب است، این میشه توبه سوم، که توبه سوم کار خداست، توبه اولم کار خدا، این توبه وسط تعالی. اون جایی که ذات اقدس اله توبه را بر خود ختم کرده، اون توبه سوم است. فرمود انما توبت على الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، یعنی کسانی که گناه کردن با یه فاصله کمی به درگاه الهی التجا کردن و توبه کردن، یقینا ذات اقدس ایران توبه را قبول میکنن، چون خودش وعده داد و خدا هم خلف وعده نمی کنه هرگز، به خلف وعده محال است، یقینا میپذیر. هیچ ممکن نیست کسی به طرف به دستگاه اله برود و توبه کند و خدا توبه او را قبول نکند. اینجا دیگه انما توبتو علم داد. اما اون توبه های افتدایی که مربوط به فیض خداست، لطف خداست، اون در حد شاید است و نباید. به چی باید بدهد؟ خودش حکیمانه عطا میکند. به چی باید بدهد؟ به چی بیشتر میدهد؟ به چی کمتر میدهد؟ اینا دیگه مربوط به لطف الهی است. در اون از موارد عطا الله و شاید خدا توبه کند، یعنی توبه کند، فیض نازل کند، گرایش ایجاد کند و مانند اون. لطف های زائد در حد اساس، باید نیست، شاید است. مطلب دیگر اون است که اون توبه ابتدایی را ذات اقدس اله به بسیاری از مردم عطا می کند، منتها بعضی ها از باب نبذ و کتاب الله وراء ظهورهم اون بیدارها و هوشیار باشها و بیدار کردن ها را پشت سر می گذارند و بعضی هم نه استقبال میکنند. بسیاری از صحنه هاست که برای انسان آموزنده است، تشییعی که میکند، عیادت بیماران، حوادثی که پیش میآید، یک هشداری در انسان پدید میآید. این هشدار همون فیض خداست، این همون کلام خداست که ذات اقدس را در درون آدم با آدم حرف میزند. اگر این گرایش پیدا شد فوراً باید بگوید لبیک و این را پشت سر بگذارد، این بعد فراموشش میشود. اینی که در روایات دارد ازا هممت به خیرین ففعل، اگر یک گرایش پیدا کردی دیگه مهلت نده، زود به سراغش برو، بره همینه. برای اینکه اون گرایش دست خدا آدم نیست، این کلام خداست. خدا همونطوری که اندیشه میدهد، علم میدهد با الهام، انگیزه میدهد. بسیار از کارهای ما به انگیزه وابسته است نه اندیشه. کمتر کسی خیلی مسائل حلال و حرام رو ندارد، کمتر کسی که در فضاهای اسلامی زندگی کند و راه سعادت و شقاوت ندارد. بسیاری از ماها عالمیم، حالا یا خیلی یا متوسط یا اون مراحل ابتدایی، بالاخره چی خوبه چی بده، کدوم راه رو باید بریم میدونیم، ولی اون گرایش، اون انگیزه کلمه و ذات اقدس اله گاهی الهامش به وحیش به اندیشه یک مطلب رو به کسی الغا میکند. انسان دارد مطالعه میکند، دفعتا یک مطلبی در ذهنش برق میزند، اینه باید بفهمد، به حساب خودش هم نیارد، شاکر باشه، سجده شکر کند که کسی بالاخره چیزی یادش داده. یه وقت است نه از سلخ و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقی فی الیم، انگیزه را وحی میکند نه اندیشه را. این کار را بکن، تو صندوق بذار، بذار تو دریا، اینا که علم نیست، اینا تصمیم گیریه، اینا عزم عملیست نه جزم علمی. یه وقت به موسی کلیم بگد لا اله الا الله، اون جزم علمیست و شهود علمیست. وقتی به مادرش میگه این کار را بکن، این کار را بکن مربوط به تصمیم است. در جریان زنبور اثر هم از این قبیل است، این کار را بکن سمو کلی من کل سمرات فستو که سوگوی رب بکه زور الله، وقتی این کار را کردی راه خدا را طی بکن جو اثر. بسیار از اینها انگیزه است، کار را در دل این زنبور می کارد. علم حساب دیگه است. خب خیلی از موارد است که انسان یک گرایش پیدا میکنه. تو روایات ائمه علیهم السلام فرمودن اذا هممت فقط، همین که یک گرایش پیدا کردی دیگه معطل نکن، چون بعد ممکنه پشیمان بشی. این گرایش که دست کسی نبود، که یه روزی بود نصیب تو شد، اون که این گرایش را به تو داده است پشتوانش هم خواهد داد. یه وقتی گرایش های خیالی و وهمی و تلقین باطل است، اون اعتبار بهش نیست. یه وقت انسان عاقلی بالاخره در فضای دلش انگیزه پیدا شده این برای بکنه، خیلی زود باید انجام بده. این همون عسى الله ان يتوب عليهم است، این توبه اول است. خیلی هستن که این گونه از انگیزه ها نصیبشون میشه، بعد نبذوا کتاب الله ورا ظهورهم، یه مقداری فاصله میگیرن، کم کم از یادشون میره، نه اون اندیشه یادشون، نه این انگیزه یادشون. بسیاری از ماها محتاج به این انگیزه ایم. راهایی که ندونیم خیلی کم، مگه از ما حالا اون مقام دنافذ دنا رو بخوام. ما همین تو همین حلال و حرام ابتدایی مشکل داریم، تو همین کارهای عادی، تو حقد و حسد و کینه و اینا مشکل داریم. مگر اون چیزی که الان برهان صدیقیم رو از کسی بخواد، از توده ما اون رو نمیخواد. بیان با هم باشید، یک کسی ترقی کرده بعدش نخواهید، حسود نباش، کینه نداشته باش، شر حسد داشته باش، به خدای به اون دادی با هم بده. مشکلات اجتماعی ما، حوزه ما، دانشگاه ما تو همین هاست، تو این الفبای دینه، نه تو اون معارف خیلی عمیق. اونجا آدم که رفت مثل ملاکه زندگی میکنه به اون حد که برسه. به هر تقدیر اونجا که فرمود انما توبه تو علی الله، به صورت رسمی ذکر میکنه، بله چون وعده خدا سای سبحان وعده داد، خود وعده محال است، کسی که توبه کرد خب یقینا خدا قبول میکنن، باید هم قبول میکنن. از سنخ کتب رب بکنم علا نفسه رحمه است، وگرنه هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست که بعدش قبلا گذاشت. اما در این گونه از موارد در حد اساس عسى الله ان يتوب عليه، و برای اینکه همگان متوجه بشوند این تعلیل را ذکر کرد که ان الله غفور رحیم. در اون فضا هنوز و برخی از این اقوام حکمشون مونده که آیه 106 که در پیش داریم و آخرون مرجان و امر الله مال بعض از این اقوام است. در اثنا این حادثه زکات و صدقات و امثال ذالک مطرح شد، چون اینایی که اعتراف کردن به زن بشون و خلاف کردن بعدم توبه کردن یا در معرض توبه بودن، یه مقدار مسائل ما مالی هم به همراهشون بود. این اموال رو آوردن حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عرض کردن این را کفاره اون غفلتی که ما کردیم و در جبهه شرکت نکردیم از ما قبول بکن. حضرت همون تا دستوری نرسد من این اموال رو نمیتونم بپذیرم. طبق این نقلایی که برخی از مفسران کردن، بعد آیه نازل شد که نه، از اینا صدقات رو قبول بکن، به این وسیله تدهیر است که این بر فرض تمامیت اون نزول هرگز مخصص نیست، مقید نیست، و این آیه به اطلاق و عمومش صدقات واجب را در بر می‌گیرد. خود من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. ذات اقدس را جریان زکات را همراه با نماز در بسیار از آیات ذکر کرده، چه دستور فردی چه دستور جمعی، چه به زنها چه به مردها. اگه مردها و عمومیست اقیم و سراب و آت و زکات، اگه به زنهاست اقیم نه و آتین از زکات، اقیم نه سراب و آتین از زکات، هم به زنها خطاب خاص داره، هم به مردها خطاب عموم داره. و زکات هم معنای مال خاصی است که عطا می شود و در حقیقت اون نمو را به همراه داره. شما این زکات تنها زکات مال نیست، زکات نفس اون مزکی به مال دهنده هم هست. تو از اموالشون این صدقه رو بگیری، از یه مال خاص هم نیست، حالا یا از نقدین است یا از غلات عربه است یا از انعام ثلاثه است، از این نوع چیز، یا احیانا صدقات واجب دیگر. نسبت تعبیر به اموال فرمود، نفرمود خذ من مالهم، فرمود خذ من اموالهم صدقتا، که این تو کاری که تو میکنی، تو با این کار اینا رو تدهیر میکنی و تزکیه میکنی. مستحضرید که یکی از اهداف بعثت انبیاء علیهم السلام عموما و خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خوزن این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، آیات الهی را بر مردم تلاوت میکنن، کتاب و حکمت را، معارف و احکام و حکم را یاد مردم میدن و اینها را بارور میکنن، مردم را تزکیه میکنن، بارور میکنن. این یزکیهمی که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد و انبیا فرمود کارشون این است، این رو باز کرده در قرآن کریم که چجوری پیغمبر مردم را تزکیه میکنه. در جریان تعلیم که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه، این رو باز کرده، فرمود تو بدان به اینها هم بفهمان، فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبه، بهترین علم توحید است، بهترین عبادت استغفار است. در این گونه از موارد فرمود و علموهم یا علموهم امثال ذالک را دارد. در باره کلام معلم و مارندان دارد که مما تعلمونهن مما علمکم الله، این چیزایی که ما یادتون دادیم، شما یاد این حیوانات شکاری دادید، حکمش این. خب این مسئله تعلیم رو باز فرمود در بسیاری از آیات، اما مسئله تزکیه و تطهیر را در بخشی از آیات به صورت مشروع ذکر کرده که چی باعث تزکیه شما، چی باعث تطهیر شما، چی جامعه را پاک میکنه. و بود اگر کسی بدون ملاقات قبلی به سراغ کسی رفتید، او فرصت نداشت، عذرخواهی کرد، گفت الان من فرصت ملاقات ندارم، برتون نخورد به این غیر لکم و رجعه و فرجه و اسکالکم. شما خوب باید وقت ملاقات قبلی میگرفتید، همین جور رفتید، خوب بند خودم کار داشت دیگر، گفت الان من معذورم، دیگر به شما بر نخورد، نگو چرا من راه نداد، تو اشتباه کردی بدون وقت قبلی رفتی. اگر برگردی باعث رشد روح توست. این یزکیهم، یزکیهم در همین گاه موارد است. در خیلی از موارد مسئله را ریز کرده، باز کرده، تو مسائل خانوادگی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، فرمود این باعث طهارت روح شماست، که اونا آیات خاص خودشون دارند. در این آیه محل بحث فرمود به این که این صدقه که از اونها میگیری اولا باید بگیری، وظیفه است، قهرن اونا باید خودشون بدن، اون امر آت و زکات که مفید وجوب است هست. وقتی حکومت اسلامی شد، نظام اسلامی مستقر شد، ولی مسلمی دنبال کسی فرستاد برای تأمین بیت المال، بر دیگران اطاعت واجب است. چون قبلا مستحضر بود مرادی فرمودی که قرآن یک کتاب علمی نیست نظیر حکمت و فقه و اینها که فقط اون مسائل علمی را ذکر بکند یا احکام را بگوید. قرآن نور است، یعنی اون مسائل علمی را با عملی و اخلاقی کنار هم ذکر میکنند، راز و رمزش هم میگوید، پشتبانه قانون که اخلاق است اون هم کنارش ذکر میکنند. چون هر قانونی برفرض هم کامل باشد تا پشتبانه اخلاقی نداشته باشد جا اجرا نخواهد شد. فرمود این پشتبانه اجرای اون قانون است و این است که اینها باید بدون ناپاک هست. یه وقتی این ناپاکیشون ظهور میکنه دیگه، همش که دنیا نیست، بالاخره یه جایی هست به نام قیامت که ناپاکی و چرک بودن و قذر بودن ظهور میکنه. اینی که درباره آیات معاد قیامت دارد که این قسقین است، اون قذارت است، این طعام عصیم است، این مال فلون گناه است، درش همینه. خب پس انسانی که حق واجب به عهده اوست ناپاک، یه وقتی این ناپاکی ظهور میکنه، حالا یا تو دنیا و آخرت یا خصوص آخرت، برای اینکه این ناپاکی برطرف بشه دو تا کار لازم است. اول رفت و رو کردن به اصطلاح لکه گیری، بعدم شستشو دادن و تطهیر کرده و طیب و طاهر کرده. این تطهیر مال اون ازاله خبث و وسخ است، اون تزکیه مال اون قسمت های نمو و شکوفایی و رشد و بالندگی اوست. این حرس کردن از قبیل تطهیر است و بالندگی و شکوفایی و میوه دادن از قبیل تزکیه است. بالاخره یه لباسی را انسان بخواهد رنگ کند، اول اون لکه رو میرد بعد رنگ میکند، اتاق رو بخواهد نقاشی کند اول همین کار رو کند، دیگه اون لکه رو میگیرد بعد. انسان اگر بخواهد به صدقه الهی مسبوق بشود و منسبق بشود، صدقت الله و من اختر من الله صدقه، اول باید لکه گیری بشود. لکه گیریش اوشکن تدهیر، اون صدقت الله که بیاید میشه تزکیه. فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. اون احتمالی که از طرف مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی رضوان الله علیهم نقل کردن، گرچه از بعضی از جهات قابل پذیرش است اما با سیاق شاید از جهت دیگر هماهنگ نباشد. ایشون می‌فرمان به اینکه این تطهرهم، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خود صدقه مطهر است، یعنی خود من اموالهم صدقتن مطهرتن، به دلیل اینکه این تطهرهم اگر جواب امر می بود مجزوم می شود. یعنی اگر ضمیر تطهر انت باشد که فاعل تطهر باشد، نهیه باشد که به صدقه برگرده، این جواب امر است، به جواب امر باید مجزوم باشد. یعنی این چنین باید می فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. لذا چون جواب امر نیست، ضمیر انت فاعل او نیست بلکه ضمیر هیه فاعل اوست، به هیه هم به صدقه برمی گردد، این جمله هم در حل نصب است تا صفت بر صدقه باشد. این خلاصه بیان اون بزرگوار امثالشون. لکن این جمله بعدی که دارد به تزکیهم بها، این نشون میدهد که این مخاطب هست، مغایر مؤنث نیست، ضمیر انت فاعل هست. اونگاه لازم نیست که ما این تطهر را جواب امر بگیریم، این رو حال بگیریم. لازم نیست که مجزوم باشد چون حال است. خذ من اموالهم صدقه، در حالی که تو اونها را با این صدقه هم تطهیر میکنی هم تزکیه. تطهرهم و تزکیهم بها به این صدقه. خب تزکیه یعنی بارور کردن و بالندگی. یه وقتی انسان باد میکند، استثمن زاورم خیال میکنه بالنده شد، این خود ستانی دارد. این گونه تزکیه را که باد کردن بیجاست، این رو قرآن نهی کرده، فرمود مبادا خودتون رو بستایید، از خودتون تعریف بکنید. بله، اون گاهی ممکن است که چون وصف خود اون صدقه را میخوان تبیین کنن، نیازی به یک واو نباشه در این گونه موارد. خب این تعبیر تو زکیهم بها قرینه خوبی است برای اینکه مثلا تو این کارو بکنی. در سوره مبارکه نساء آیه 49 به این صورت آمده است: ارم تر الذین یزکون انفسها. بعضی خودستانن، از خودشون تعریف میکنن. این که میگن تزکیه المرء نفسه قبیح، همین است. انسان از خودش تعریف بکنه چیزی بدی است. فبود مگر نمیبینی که یه عده خودشون رو تزکیه بکنن، این کار بدی است. بله الله یزکی من یشا، این تزکیه قولی است، حالا یا به درایت مطابقی یا به درایت التزامی یا به تزمون یا در گفتن یا اون ادا اطفاری که در آورده، بالاخره باید خودش نشون بده این بیماری رو داره. حالا یا لم یسبقنی الیه احد، میگه اینجوری ابتکارات ماست، میگه این بیماری درش هست. حالا این کار رو نکنید، این نه تنها شما رو درمان نمی کنه بلکه بار رو دوش شما میذاره. شما اگر هنر داری خودستا نی بکن نه خود ستایی، خودت رو از خودت بگی. بار رو چی داری میدونی میگونی؟ و یعنی این لغت و این گفتن و این قلم دست همه است که هر روز صبح تا غروب داره از خودتون تعریف میکنن دیگه. اونی که ما معموریم خود ستانی، یعنی خود را از خودمون بگیریم راحت، نه خود ستایی، خودمون رو تعریف بکنیم. تمام این کار را نکنیم، این کار کار قوی هست، مشکل شما را حل نمی کند، باری هم رو دوش شما اضافه می کند. دلالت مطابق و التزام و تزمار هم خرسر خدا می پهند. این ادا اطوار هم که در میاری هر سن معدوم هست. نه بازی بکن، نه بازی بده، نه ادا اطوار در بیاری، همطور عادی زندگی بکن. تو سوره مبارکه نجم هم این کار را نکنیم. آیه 32 سوره مبارکه نجم این است که الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فبود همه این نعما یاد داشته باشید، وقتی شما اجنه بودید، مستحضرید که اجنه جمع جنینه نه جمع جن. جن رو نمیگن اجنه، جمعش جنه است. شما اجنه بودید، یعنی جنین بودید. خب وقتی که جنین بودید، کی بالاخره اون علقه بسته، مزغه بسته، جنین رو بالاخره در آورده و این صورت مجسم کرده؟ خب بز انتم اجنتون فی بطونکم، پس دیگه خودتون رو نستان ای فلا تزکو انفسکم. خب پس خود ستایی تعریف کردن، حالا یا به تسبیح یا با مباشره فرق نمی کنه. یه وقتی آدم خودش رو خودش تعریف میکنه، یه وقتی یه ادا اطفالی در میاره که کسی از او تعریف بکنه، این هم فعل به اون مستنده دیگه، فعل مباشری نیست، طرف تسبیحیه. خب این ادا اطفال رو در میاره، خودتون رو به زحمت بندازید. فلا تزکو انفسکم، این کار رو نکنید که بار رو باراتون افسوده میشه. این تزکیه ولی خودستایی قولی. اما یه تزکیه است که ما مأموریم که بود حتما خود را بالا بیار. قد افلح همان زکاها، اونجایی که بین خودت و خدایت هستی بکوش بالا بیار. خب چرا پایینی؟ اگر به حد ملائکه رسیدی بگو کم از ملکم بگذر. پس یه خود ستایی که فعلی است، نه تنها بد نیست خوب است، نه تنها خوب است بلکه لازم است، نه تنها لازم است جز اوجب واجبات ماست. ما موظفیم خودمون رو بالا ببریم، اما فعلا موظفیم که از خود ستایی پرهیز کنیم، یعنی قولن. خب اگر هنر داری اونجا بالا برو دیگه. قد افلح من زکاها مال همینه، قد افلح من تزکا همینه. پس ما در مقام فعل موظفیم خودمون رو بالا ببریم، این وظیفه ماست. فبود هر کسی این کار رو کرد قد افلح من زکاها، این یک. در مقام قول موظفیم دهان را ببندیم، قلم را ببندیم، هم به مباشره هم به تسبیح مواظب این بازی ها باشیم. و کاری که انبیای الهی انجام میدن اونم بپذیریم، اونها تزکیه است. ما باید خودمون رو درمان بکنیم، یا طبیب خودمون خودمونیم، یا اون که طبیب اون دوارون به طبه ما رو درمان میکنه. اون را شما بینه خوز به انبارم صدقتن تو تحهر و هم و تو زکی هم به ها. پس اگر بزنیم بارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا علم و همون کتاب و حکمت مشخص هست که چی یادمون داد و یا زکی هم هست هم چی رو تزکیه میکنن. حالا صدقه اهم از مالی و غیر مالی باشد، اون و ضعیفه صدقه باشد، صدقات هر کسی هم برابر خود اوست مشخص خواهد بود. والحمدلله.